سلام میکنم خدمتتون حاج آقای آقا میری، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد رادیو تهران.
بندم عرض سلام دارم معذر حضرت عالی و شنوندگان محترم خوب تهرانی.
سلامت هستم. اما سرکار خانم شاه مرادی، کارشناس محترم حوزه مدیریت شهری سعادت آباد هم همراه ما هستند برای اینکه این گفتگو رو در خدمت ایشون و جناب آقای آقا میری باشین. سلام میکنم به شما سرکار خانم شاه.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز شبکه تهران و سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید محمد آقا میری، عضو شورای اسلامی شهر تهران و نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهر تهران. در بخش بلدیه امروز ما قرار راجع به بحث ساختمان‌های ناایمن صحبت کنیم. بله. موضوعی که الان از بعد از جریان متروپول خیلی دوباره دغدغه مردم تهران و کلان شهرهای بزرگ شده. درسته. سلام آقای آقا میری، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام خدمت شما، در خدمتتون هستیم، خسته نباشید.
آقای آقا میری، ما یک آماری داشتیم که از سوی در واقع کمیسیون شما مطرح شده بود که 129 تا ساختمان بسیار ناایمن ما داشتیم و در کنار اون صدها و شاید هزاران ساختمانی که تا حدودی ناایمن هستن. اقدامات شما در این مدتی که حالا خبر دارم در واقع کمیسیون شما تخصصی رو این حوزه کار کرده چی بوده؟ به چه نتایجی رسیدید؟
عرضم به حضورتون که من یه نکته رو اول خدمتتون عرض کنم. ببینید این 129 تا ساختمان و ناایمنی که لیستش حالا بعضن به صورت چسب و گریخته اعلام شد و اینها ناایمن در برابر حریق هستش.
بله.
یعنی از لحاظ سازه‌ای بررسی نشده که این لحاظ استحکام بنا ناایمن هست یا نه، ولی سازمان آتش نشانی طبق استانداردهایی که داره یک سری ساختمان‌های بلند مرتبه رو توی تهران نشون کرده و بر اساس اون استانداردها بررسی کرده، آنالیز کرده، رسیده به اینکه این 129 تا ساختمان از لحاظ حریق یعنی اعلام و اطفاء حریق ناایمن هستن.
درسته.
و اینها رو حالا به نوعی یک لیست اینجوری تهیه شده و حالا یه توضیحات بیشتری بخوایم من خدمتون بگم که سوالاتون بپرسید.
بله بله، چون در واقع بیشتر دقیقا دغدغه ما هم همین بود، بیشتر این ساختمان ها بحث نداشتن شرایط ایمنی از بعد آتش نشانی و فضاهای این چنینی و حریق بود، ولی ما خیلی از مناطق فرسوده تهران به خصوص تو بخش مرکزی تهران، تو بخش بازار مناطق، بخش بافت فرسوده هستن که اینها هم ناایمنیشون بالاست. برای این محدوده اول بگید که چه اقداماتی صورت گرفته.
درست. ببینید ما بافت فرسوده که خب تهران بافت فرسوده زیادی داره توی مناطق مختلف مخصوصا مناطق جنوب شهر، خب اینها ناایمن بودنشون هم بر لحاظ استحکام بنا هستشون، واقعا طول عمر مفید ساختمان تمام شده، یعنی یه چیزی بالای 40 سال ساختمان ها عمر کردن و یک سری ناایمن هستن در برابر حریق که البته اونهایی که استحکام بنا ندارن لحاظ حریق هم خیلی به قول معروف استانداردهای لازمی رو ندارن، چون اینا ساختمان های قدیمی ساز بوده و اون زمان اصلا استانداردهای بحث آتش نشانی تو اونها نبوده که اصلا رعایت بشه، تو نقشه ها نبوده، اینا نقشه هایی بوده که معمولا قدیما استفاده میشد به صورت معمارای تجربی که زحمت این کارو میکشیدن. ما دو تا نگاه داریم، یکی بحث استانداردها در مورد حریقه که اتفاقی مثل پلاسکو نیفته توی تهران، که این ساختمان ها 129 تا رو ما در دوره جدید یک کاری شروع کردیم در یکی از کمیسیون هامون که اینها اومدن با دادستان هر منطقه در دفتر دادستان جلسه گذاشتن و دونه دونه متولیان این ساختمان های ناایمن رو دعوت میکنن تو اون جلسه.
درست.
با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی اونجا صورت جلسه ای تنظیم میشه و از اینها حداقل مثلا یا حداکثر 6 ماه از اینها قول میگیرند که اون استانداردهای لازم رو برای اعلام و اطفاء حریق هر کدوم که نیاز هستش، اگه مسکونی باشه به قول ما برای اعلام حریقه، ولی اگه اداری و تجاری باشه برای اعلام و اطفاء حریقه، این دوتا آیتم رو بر اساس استانداردهای سازمان آتش نشانی توی اون مجتمع هاشون رعایت کنن و در عرض 6 ماه به اینها مهلت داده میشه. الان تعداد ساختمان هایی که اومدن تعهد دادن و رعایت کردن باعث شده که این تعداد 129 تا ساختمان بیاد زیر 100 تا شده الان تعدادشون و اینها هر هفته دارن اتفاق تو مناطق میفته، اینها رو دعوت میکنن چون این ساختمان ها عرض کردم اونو مسکونی ده ها مالک داره اونجا یا به صورت تجاری اداری هستش یا اصلا اونا که دولتی خیلی راحت تر میشه با اونا تعامل کرد، سریع و سازمان وزارتخونهش دعوت میکنیم، تعهد هم میگیریم اونجا خیلی سریعتر ملزم میشن که به این کار انجام بدن. برای ملک های شخصی خورده کار مشکل تره چون صاحبان زیادی داره، باید با کل مالکین صحبت کنن توافق کنن، ولی این اتفاق داره میفته در این دوره شورا شهر و انشالله ما این 129 دار به صفر میرسونیم. از این بابت خیالتون راحت بشه. تو بحث بافت فرسوده تو بازار الان کاری که انجام شده برای بحث اطفاء حریق، یه سری لوله‌کشی انجام شده، کارهایی انجام دادن، آتش‌نشانی خیلی تو این سالهای اخیر وارد شده و به صورت مستمر نظارت داره. اگه مطلع شده این جسته گریختی آتش‌سوزی میشه، بلافاصله بدون اینکه اجازه بدن که این گسترش پیدا کنه به تمام بازار، فوری در همون مقطع مهارش میکنن که این به جاهای دیگه گسترش پیدا نکنه. ولی قبول کنین که حجم بازار تهران بسیار گسترده است.
بله.
و اینها مالکین متعددی داره، حالا بعضی وقفی هستش، بعضی مالکاش از دنیا رفتن، سرقفلی ها واگذار شده، اینها واقعا علاوه بر ملکیت اونجا مشکلات بسیار عدیده‌ای داره که این نیست که به راحتی بشه یه گوشه شروع کنی به خراب کردن و نوسازی کردن.
درسته.
ولی به صورت جزیره مقطع‌مقطعش اینها به صورت همون چارسوقای بازار دیگه، هر تیکه تیکش به بازار خاص اختصاص داره، اونها رو دارن برنامه‌ریزی می‌کنن که به صورت جزیره اینها شروع کنن به احیا و نوسازی اونجا.
یه مسئله که هست حالا همین الان که ما داریم زندم در واقع برنامه رو پخش میکنیم، شهروندان دارن سوال میکنن، بحث اینه که حالا به فرض ما یک ساختمان ناایمنی هم داریم یا یک محدوده بافت فرسوده هم داریم، یک اتفاقی میفته، زلزله میشه یا آتش سوزی میشه یا هر چیزی، از زمانی که اتفاق میفته تا زمانی که نیروهای امدادی بخوان برسن، به دلیل اینکه در واقع قفل میشه این خیابون‌ها به ویژه توی مرکز تهران، عملاً امدادرسانی غیر ممکن میشه. و خب یک اتفاقی که افتاده تو کشورهایی که حالا خواستن ایمنی بیشتری داشته باشن اینه که شاهراهایو باز میکنن، در واقع مسیرهایو باز میکنن و خیابون‌ها رو عریض میکنن، شرایط ایجاد میکنن. آیا تو تهران همچین برنامه شما دارید؟ آیا چیز تصویر شده؟
سازمان آتش نشانی تو این سالهای اخیر خیلی تو این زمینه زحمت کشید به کار کردن، یعنی اومدن خیابون به خیابون، محله به محله اومدن کار کردن که اتفاقی تو این محله افتاد دسترسی های ما کجاست.
بله.
لوله کشی انجام دادن، لوله کشی زمینی انجام دادن، اینها شیرفلک های آتش نشانی رو کار گذاشتن، یعنی حد اکثر امکانی رو که فکر میکردن، یعنی تو هر محله‌ای که حدس میزدن که اگر تو اون محله اتفاق بیفته دسترسی های ما کجا هستش، اینا رو چون سازمان آتش نشانی میدونه پایگاه مختلفی داره در سطح شهر تهران و هر یک ظرفیت استاندارد خاصی داره،
شده شهرداری هم سالهاست داره قول میده و حالا هم ماشینای باری هم ماشینای در واقع مغازه‌دارا هستن و راه کاملا مسدوده. برای این چه برنامه‌ای داره شورا؟
ببین ما بالاخره یه سری محدودیت‌هایی داریم که خیابون‌ها رو بیشتر از این نمیتونن عریض کنن، یعنی اصلا این امکان مالی برای شهرداری نیست که بتونه مغازه‌های اطراف رو با یه هزینه بالا خریداری کنه، خیابون‌ها رو عریض کنه. فقط برنامه‌هایی که الان توی سطح شهر مخصوصا منطقه بازار و مرکزش برنامه‌های طرح‌های ترافیکیه که حالا هم بحث زوج و فرد هستش، همین که ماشین‌های خاصی بتونن رفت و آمد کنن و برای بحث حمل بار و اینها ساعت‌های خاص پیش‌بینی کردن که اون بحث ترافیکش بشه رعایت کرد. عرض کردم این کاری نیست که بشه یک شب و یک سال انجام داد، این یک برنامه دراز مدتی میخواد که در طول دراز مدت باید این دونه دونه هنو بازسازی بشه و اون استانداردهای لازم رو داشته باشه در موقع احیا و بازسازی.
از یه چیزی من عرض کنم، حالا شما که چند ماه اومدید و شورای شهر جدید و شهردار چند ماه اومدن، ولی این برنامه گسترش پارکینگ ها و پارکینگ های هوشمند تقریبا فکر میکنم یه دهه است ما داریم راجبش صحبت میکنیم و قول داده شده و هیچ اتفاقی نیفتاده. آیا تو شورای شهر جدید برای تسهیل این موضوع اقدام قرار انجام بشه؟ بگیرید
ببین برای بحث پارکینگ ها دارن کارهای خوبی شروع کردن. من یه آماری به شما بدم، ببینید استاندارد جهانی اینه که میگن تو هر 10 کیلومتر مربع فضا شما باید یک مجتمع پارکینگی داشته باشین. یک مجتمع پارکینگی حداقل 300 واحد پارکینگه. یعنی توی فضای 10 کیلومتر مربع مربعی حساب کنی. توی کشورهای پیشرفته حالا یا توسعه یافته تو هر 10 کیلومترش ببخشید تو هر 10 کیلومتر مربع ما باید 10 تا مجتمع پارکینگی داشته باشیم. 10 تا مجتمع پارکینگی که هر کدوم حداقل 300 دستگاه پارکینگ جا داشته باشه. تو کشور توسعه یافته بین 9 تا 13 تا شما آمار درآوردیم. اصلا کشور ترکیه خودمون درآوردیم تو کشور اروپایی حتی چین، کشور مختلف، کشور روسیه اینها.
بله.
اینها بین 9 تا 13 تا مجتمع پارکینگی دارن تو هر 10 کیلومتر مربع.
درست.
توی تهران ما تو هر 10 کیلومتر مربعمون 3 تا مجتمع پارکینگی داریم. یعنی به نسبت استاندارد 7 تا مجتمع پارکینگ کم داریم. توی تهران 1,500,000 واحد پارکینگ کم داریم، یعنی 5,000 مجتمع پارکینگی 300 دستگاهی که واقعا وقتی آدم فکر میکنه که چجور بخوایم این فضا رو اجرا کنیم، آدم نمیدونه واقعا چه اصلا طول زمانی بگه و چه حجم سرمایه برای این کار نیاز هستش.
الان برنامه
شما چیه؟ منتها اولویت بندی مراکز شهری، اینه جاهایی که ما حساسیت داریم روی به قول معروف تجمع ماشین‌ها و گرفتاری‌ها و گیروکورهای ترافیکی ایجاد می‌کنه، رو اونجا الان دریسر داره برنامه‌ریزی میشه برای احیای و ایجاد پارکینگ‌های طبقاتی.
من یه نکته‌ای هم به شهروندان بگم، آماری که آقای دکتر ارائه می‌کنن در صورتیه که در واقع ساختمان‌ها استاندارد باشن و هر ساختمانی حداقل یک پارکینگ داشته باشه، هر ساختمان مسکونی، که ما می‌بینیم در این سال‌ها تخلفاتی که شهرداری داشته و مجوزهایی که داده، عملا مثلا برای یه خونه 10 واحدی 3 تا پارکینگ گذاشته یا 4 تا پارکینگ گذاشته و بخش عمده‌ای از این خودروهای شخصی که باید در خانه‌ها پارک می‌شده هم سرریز شده توی خیابان، که امیدواریم حالا قوانین جدیدتر اجرا بشه از این به بعد و ما شاهد ساخت و ساز نباشیم. آقای هاشمی بفرمایید.
سلامت باشید. من خدمت شنوندگان محترم سعادت آباد رادیو تهران عرض بکنم که در خدمت جناب آقای دکتر آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران هستیم. آقای آقامیری، درباره ساختمان‌های نایمد می‌خوام صحبت کنم، اما درباره پارکینگ‌ها گفتید، یه چیزی ذهنمو مشغول کرد. ما به هر دلیلی در تهران نمیتونیم پارکینگ بسازیم، از اون طرف مردم مجبورن ماشیناشونو برای رفتن سر کار و همه اینا گوشه خیابون پارک کنند. وضعیت حمل و نقل عمومیمون هم که حتما شما با من هم‌عقیده هستید که به تناسب جمعیت تهران نیست، ضرورت توسعهش وجود داره، اما مدیریت شهری پول نداره، دولت کمک نمی‌کنه و نمیتونیم اونو توسعه بدیم. در نتیجه مردم میان ماشیناشونو کنار خیابون میذارن، ما هر نیم ساعت یه بارم جریمهشون میکنیم. وقتی ما میتونیم مردم رو جریمه کنیم دیگه، شما چون ملبس هستین حتما دیگه شرعیش هم میتونید به ما بگید، وقتی ما میتونیم مردم رو جریمه کنیم که آلترناتیوی براش گذاشته باشیم، یعنی یک گزینه‌ای رو براشون ایجاد کرده باشیم به اسم پارکینگ، حالا اگر مردم نرن اونجا به هر دلیل پارکینگ گوشه خیابون بذارن باید پولشو بدن، ولی وقتی که طرف مثلا تو خیابون جردن تهران جا نداره پارک کنه، باید بره سر کار، کوچه پس کوچه ها پرن، خب دیگه ما چرا داریم جریمه؟
برنامه‌ریزی کردن که تو این دوره 3-4 ساله‌ای که به قول من باقی مونده، بله، یه چیز حدود بیش از 4000 اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه کنن. ما الان اتوبوس فعالی که سطح شهر داریم حدوداً 2300 تاست، یعنی ظرفیت حدوداً دو برابر بالا ببرن تو این 4 سال. البته ما گفتیم بالاخره شما مشکلاتی دارید، ممکنه نشه،
ولی با کدوم پول؟
حالا بالاخره پیش‌بینی‌های مالی هم کردن، پیش‌بینی مالی هایی کردن که هم از طریق دولت کمک میگیرن، هم از طریق خود شهرداری و اینکه بخش خصوصی هم دارن درگیری میکنن، یعنی از اینکه مثلا شاید حدود 1000 خورده ایشو بخش خصوصی داره خریداری میکنه و میاد و توافقی با قرارداد با شهرداری میبنده که از ظرفیت بخش خصوصی ما تو این زمینه قبلا هم استفاده کردیم و الان هم میخوام استفاده کنیم. ولی اینو عرض میکنم اگه حتی 2000 تا اتوبوس، یعنی نصف پیش‌بینی که اینها میکنن، با این شرایط اقتصادی محقق بشه، ظرفیت ناوگان ما دو برابر میشه و اگه به 4000 تا برسه خب 3 برابر میشه و ما حداقل توی مراکز اصلی شهرمون مشکل رفت آمد نداریم، یعنی مردم میتونن با اتوبوس و وسیله حمل و نقل عمومی به وفور پیدا میشن تو مرکز شهر ما که دیگه وسیله خودرو شخصی کسی نیاد.
نه آقا اینجوری نگید دیگه، ببخشید که من دارم
اینو الان
به شکلی میگم، یعنی من میگم آقا این بیارتی اصلیه رو، چون بقیه رو من فکر میکنم یه بیارتی اصلی بوده در خیابون انقلاب، یه سری بیارتی بهش وصل شده، مثلا این داستان خیابون ولیعصر دیگه احتمالاً میپذیرید شما که ما چون شما تو داستان انتخابات از نزدیکان نگاه سیاسی آقای قالیباف بودین، اجازه بدین که بگم آقا در همون دوره وقتی که این بیارتی خیابون ولیعصر داشت ساخته میشد، اما اومدن گفتن آقا اولا که اون مغازه های سمت غربی خیابون ولیعصر که بیچاره شدن چون دیگه اصلا ماشینی نمیتونه پارک کنه، رستوران ها و اینا نصفشون تعطیل شدن. ولی یه واقعیتی وجود داره، همون بیارتی اصلی تهران که خیابون ولی است، خیابون انقلاب هست، و ببینید در یک ساعتی از شبانه روز شأن انسانی مردم در ام القرى جهان اسلام توش رعایت نمیشه.
نه قبول نه داریم. من عرضه کردم الان اینجوریه، عرض کردم که این ما حداقل بتونیم تو این 4 سال تو برنامه‌ریزی 4000 تا اتوبوس بتونیم 2000 تا اتوبوس اضافه کنیم، ظرفیت به دو برابر
بشه.
بله بله، من دقیقاً همین عرض کردم.
ببخشید من
متوجه. الان ببینید سال 96 مدیریت قبلی شهرداری تهران 6000 اتوبوس تحویل گرفت.
بله،
چیزی که به ما تحویل داد کمتر از 2000 تا بود.
گفتم به خاطر فرسوده بودن،
خاطر فرسوده بودن، عدم قطعات یدکی، چیش، یعنی 4000 تا اتوبوس رده خارج شد. دو سالم به خاطر مسئله کرونا رفت آمد کم بود، ولی وقتی سال گذشته مهرمان بودم مراکز آموزشی باز میشه، نوعی سیستم حمل و نقل تهران به چه کنم افتاده سلاح خودمون که واقعا باید چیکار بکنم با این حجم جمعیت و نداشتن. روی حساب ما همون موقع به بحث این کار دست گرفتیم، 500 دستگاه از هم اتوبوسایی که نیاز به تعمیر داشت و سریع اوبرهال کردیم، دو خط اضافه کردیم، حدود 150-160 دستگاه داشتن خریداری میکردن از ایران خودرو که خب کارش قرارداد اولش بسته شده بود ولی پول جابجا نشده بود و سریع ما اونها رو پول جابجا کردیم، هماهنگ کردیم، از 110 دستگاه جدید اضافه کردیم.
بله.
و الانم قرارداد داریم توی اینکه حدود 1400 دستگاه رو ما بتونیم از همون دستگاه قدیمی رو اوبرهال کنیم، تعمیر قطعات کنه و مشکلش حل بشه، ضمن اینکه سراغ خرید رفتیم و استفاده از بخش خصوصی که اینو عرض میکنم تا انشالله یک دو سال آینده یه گشایش خیلی خوبی توی فضای حمل و نقل حداقل اتوبوسی پیش بیاد. البته برای بحث مترو هم جداگانه برنامه داریم، برنامه خرید 640 دستگاه رو داریم، 40 دستگاه واگن رو داریم که انشالله اونم خریداری بشه از دو سال آینده به صورت سه ماه زمان به ظرفیت ناوگان مترو ما اضافه میشه. یعنی ما برنامه داریم تو این 4 سال گذشته ظرفیت رو برسونیم به سال 96 6000 دستگاه اتوبوس داشتیم و بیش از اون.
بله.
به اون اضافه کنیم که اگه به اون مقطع برسه ما خیلی مشکلات و حداقل تو مراکز شهر دسترسی مردم به مراکز اداری تجاری حل میشه و نیاز به وسیله شخصی واقعا نیست. من اینکه دیگه علاقه کسی باشه که واقعا باید باشه وسیله شخصی خودش جابجا بشه.
بسیار
عالی. انقدر مسائل شهری ما زیاده و انقدر با هم مرتبطه که حالا ما می‌خواستیم از بحث ساختمان‌های ناایمن صحبت کنیم و ارتباط مستقیمش باز به حمل و نقل باز مرتبط میشه. میریم بحث حمل و نقل، باز میبینیم که دقیقا ما آمارمون به جایی که سال به سال بیشتر بشه، در واقع تجهیزات شهری سال به سال بیشتر بشه، کمان که شهروندان ما به دلیل مهاجرت خیلی بیشتر میشن، ما میبینیم که آمار وسائل نقلیه و آنچه که نیاز شهروندان ما هست کمتر و کمتر میشه. خب این موضوع خیلی جدیه، یعنی ما به جایی که 6000 تامون بشه 12000 تا میشه 2000 تا، یعنی این واقعا یه اصلا بحرانه. ولی برگردیم دوباره بحث متروپول و بحث ناایمن بودن. ما سه تا موضوع خیلی جدی داریم، یکی بحث فرونشست و فرسودگی خاکه، یکی بحث ساختمان‌های ناایمنه و یکی بحث قفل شدن راه‌ها و مشکلات ترددیه. با توجه به اینکه حالا شنوندگان ما هم می‌پرسن، با توجه به اینکه رشته تخصصی شما دکترای عمران هست و توی بسیاری از کشورهای کشورهایی که شهرهای کلان شهرهای قدمت دار دارن میان دوباره بافت شهری رو احیا میکنن و نقشه بندی جدیدی برای کلان شهرشون دارن، آیا برنامه‌ای برای ایجاد در واقع نقشه جدید شهری وجود داره که ما مثلا مراکز بازارمون که خب قبلا بازار سنتی بوده و شهروندا کم بودن داخل مرکز تهران بوده، اینها رو بازارهای تخصصی کنیم ببریم اطراف تهران، بخشای اداریمون و وزارتخونه‌هامون که مرکز تهران بوده بره اطراف تهران و در واقع احیا بشه، راه‌ها دوباره بازسازی بشه؟ آیا همچین اصلا فکری تو سر مسئولین ما هست یا خیر؟
ببین ما توی تهران یه طرح جامع شهری داریم، حتی در زمان ما هم نبوده، در گذشته طرح جامع شهری هست، یه طرح تفصیلی هستش، طرح جامع مدیریت شهری هستش، اینها طرح‌های به این صورت هستش که هر تصمیمی که ما توی شهر می‌خوایم بگیریم نیاز هستش که رجوع کنیم به این طرح‌های جامع و ببینیم جایگاهش کجا هستش و این تصمیم عملاً عملی هستش یا خیر. تو این زمینه هم طرح‌های هست. ببین الان مجتمع‌های بزرگ تجاری و حالا به صورت بازارچه‌ای رو دارن در اطراف تهران بهشون امکانات میدن و سعی میکنن تا اونجایی که میتونن مرکز شهر دور کنن، مثل مگا مال هایی که الان توی تهران در اطراف تهران دیدن. آره تو مناطق 22 مناطق مختلف دیگه داره ساخته میشه که اینو اطراف تهران هستش که دسترسی به شاهراهای رفت و آمدی داشته باشن و موزل ایجاد نکنن. ولی ما یه بازار سنتی داریم که بالاخره این بازار یه بافت سنتی قدیم بوده و باید حفظ بشه.
میتونه به عنوان موزه ازش استفاده بشه یا
حالا نمیشه به عنوان موزه چون واقعا
انبار الان یعنی انبار کالای ما
هم بازار هم انباره. بالاخره کسی که مغازش اونجا هستش پشت مغازه خودش یا نزدیکترین فاصله انبار خودش رو گذاشته که سریع راحت‌تر بتونه جنس و دست مشتری بده. بالاخره ما باید مراعات و حال مردم هم بکنیم. اونجا هم یک نفر دو نفر نیستن که بگیم ما بیم فدای جامعه کنیم. یه قشر کثیری هستن و یه مجموعه شاید بوده 100 هکتار بیش از 100 هکتار فضا اونجا هستش. یه فضای کوچیک و یه خیابون دو تا خیابون نیست. روی حساب اون ما باید ما در نظر بگیریم که این بافتای سنتی رو حفظ کنیم ولی اون مخاطرات و آسیب‌هایی که تو بحث فرسودگی داره با رعایت کنیم که خیلی کار داره کار خوبی روش انجام میشه هم تو بحث آتش نشونه هم تو بحث ساخت و سازها ایمن سازیش. ما یه بافت فرسوده داریم که قسمت مختلف تو شهر هستش. ما بعضی مناطق ما هست 46% منطقه مردم این ساکنین و اون ساختمان‌های منطقه تو بافت فرسوده قرار داره. ما برای اینکه اونجا رو احیا کنیم سالهاست اونجا فریز شده به کار انجام نمیشه. سرمایه‌گذار رغبت نمیکنه بیاد اونجا. ما اومدیم کاری که کردیم اومدیم کاری که بکنیم که سرمایه‌گذار رغبت کنه بیاد با کسایی که صاحب خونه هستن و خودشون توان مالی ندارن برای ساخت و ساز بیان مشارکت کنن و اونجا رو احیا کنن. حالا یه بخش واحد اونها بردارن یه بخشی سازنده. ما نگاه کردیم دیدیم علت اینکه چیز نداره برای سازنده ها از شفسوده نداره برای رغبتی نمی کنه برای اینکه تعداد طبقات پایینه اونجا بده. گفتیم تعداد طبقات رو یه طبقه افزایش بدیم. یعنی تهران بافت فرسوده هیچ جای ما کمتر از 4 طبقه روی پیلوت نداشته باشیم. به 4 طبقه روی پیلوت برسه برای سرمایه‌گذارا رغبت پیدا میکنن و از شفسوده داره که بیان اونجا و مشارکت کنن و اون بافت احیا بشه. خدا نکرده گرفتاری و بحث زلزله و بحث حریق و اینها پیش بیاد اینها دیگه در امان باشه با استانداردهای روز ساخته بشه. ضمن اینکه برای عریض کردن معابر هم تو همین راستا داره کار انجام میشه. میبینید بافت فرسوده معمولا معابر تنگی هم دارن که رفت و آمد امداد رسانی هم مشکله.
بسیار عالی. آدم خیلی زیاده و مشکلات مربوط به ساخت و ساز شهری هم خیلی زیاد ولی با توجه به اینکه به اذان هم نزدیک میشیم یه سوال خیلی مهمی که من از شما داشتم. بعد از شهریان متروپول شما جلسات متعددی فکر کنم بالغ بر 100 ساعت جلسه داشتید با کارشناسان. محصل در واقع جلساتی که از جریان متروپول داشتید برای تهران چی بوده؟ به چه قوانینی رسیدید؟ به چه موضوعاتی رسیدید؟ به چه کاستی‌هایی رسیدید؟ و قراره در واقع اگر بخواید یه جمع‌بندی از اون جلسات داشته باشید برای شنوندگان ما به چی رسیدید؟
ببینید متروپول خب اتفاقی که اونجا افتاد یه سری اتفاقاتی که من به شما میگم که 99% اون اتفاقات تو تهران نمیفته. حالا بعضی‌ها میگفتن ما تهران متروپول‌هایی داریم اینجوری اینجوری با این مشخصات ولی خب توی شهر آبادان به لحاظ اینکه ساخت و سازهای بلند مرتبه و حجمی تو قبلا سابقه ساخت و ساز نداشته اونجا پیمانکاران با تجربه هم نبوده. ضوابطی هم که اونجا بوده متأسفانه ضوابط خوبی هم حاکم نبوده. همشون اونارو خوشحال بودن که داره پروژه تجاری خیلی خوبی اونجا احداث میشه. همه دست به دست هم دیگه میدادن که آقا این احداث بشه بدون اینکه دقت کنن که آقا این ضوابط فنیش متأسفانه رعایت نمیشه. الان تهران اینجوری نیست که بگیم ما ساختمان‌هایی داریم مثل متروپول که داره ساخته میشه و خدا نکرده میرزه پایین. ما شاید بگم به طور نادر یک دونه هم پیدا نکنیم که بگیم یه همچین وضعیتی داشته باشه. ولی این یه زنگ خطر بود برای جامعه مهندسی کشور و کلن کسانی که واقعا دست‌اندرکار بحث ساختمان هستن که مسائل ایمنی باید واقعا جدی بگیرن. این نیست که سرسری بگیرن و متاسفانه دستاویز کارفرماها بشن که کارفرما بخوان نظرات خودشونو به قول معروف حاکم کنن به نظرات تخصصی.
بعد محصل این جلسات برای شهر تهران چی بود؟
ببینیم ما 5-6 تا مورد رو در نظر گرفتیم که حالا من یه موردش رو عرض میکنم. یه موردش اینه که ما باید یه گواهی بهره برداری بعد از گرفتن عدم خلاف تو قسمت نازوکاری اینو پیش بینی کنیم. بله. یعنی تا زمانی که پروژه عدم خلاف تو در قسمت نازوکاری نگرفته این حق نداره اداره آب و برق و گاز بیاد بین انشاء آب بده. چون متأسفانه تو خود متروپول هنوز ساختمون در حال ساخته، هنوز عدم خلاف نداره هیچی، انشاء آب و برق اینا بهشون دادن، تمام مغازه‌های زیر متروپول مشغول کسب و کار بودن. بدون اینکه عدم خلافی باشه. تو تهران هم میبینید طرف 4 طبقه جواز میگیره 5 طبقه میسازه، هنوز تو اسکلت جواز آب و برق گرفته، تو ناره نازوکاری میکنه بدون اینکه عدم خلافو بگیره. اداره آب و برق و گاز اومده به اینا انشاب داده دوست. این خودش خلافی که اونها رو انجام دادن رو تثبیت میکنه، یعنی عملا طرف 5 طبقه ساخته، 5 طبقه انشاباتش کامل گرفته. ولی اگر انشابات منوط بشه به گواهی عدم خلاف بعد از اتمام پای نازوکاریش، این بدون اینکه عدم خلاف رو بگیره نمیتونه انشاب بره بگیره. وقتی انشاب نگیره کسی نمیتونه تو اون ساکن کنه. متاسفانه بلافاصله سقفشون میزنن، یه مقدار چیز میکنن، افرادی هم ساکن میکنن و هیچ کس نمیتونه دیگه هیچ اعمال قانونی.
دستشون درد نکنه. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشیم، به عنوان آخرین سوال و وعده شما، اگر بخواید به شنوندگان ما یک وعده بدید که ما دوباره از شما دعوت کنیم و پیگیری کنیم، چه قولی میدید برای سال 1401؟
فقط خیلی کوتاه لطفا.
ببینید، ما همون افزایش طبقاتی که تو بافت فرسود ایجاد میکنیم، این یک گوشایش بسیار خوب ایجاد میشه که ما فکر میکنیم حدود 5000 واحد مسکونی احیا میشه با این مجوزی که ما داریم صادر میکنیم تو بخش بافت فرسوده، که یک طبقه افزایش بدیم، که حالا دیگه حداقل زیر 4 طبقه رو پیلو تو بخش بافت فرسوده به شرط تعریض معابر ما نداشته باشیم. این قول رو میدیم که انشالله امسال این کار رو انجام بدیم که این اتفاق بسیار خوب در سطح تهران بیفته.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم شاه مرادی از اتالیا. هم خیلی ممنونم آقای دکتر آقامیری عزیز، عضو شورای اسلامی شهر تهران. انقدر ماجراهای ما و شهرمون زیاد هست که 20 دقیقه یه ربع نیم ساعت کفاف نمیده.
آره، باید
بیشتر صحبت بکنیم. دغدغه شهروندا هم عموما دغدغه های قابل درکی هست. بالاخره دارن در تهرانی که گران اداره میشه زندگی میکنند و توقع کیفیت خوب زندگی رو دارن در هر حوزه‌ای، و وقتی که به شما اعتماد کردن به عنوان نمایندگان خودشون در شورای شهر تهران، طبیعتاً انتظار هم دارند که به همه این مشکلاتشون رسیدگی بشه. انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم ازت.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.
بریم و برگردیم، خدمتتون هستیم.